رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوست عزیز، سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همراهی همکارم این برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را پیشکش میکنیم. کمیته استخبارات مجلس نمایندگان کنگره امریکا متن گواهی دو تن از شاهدان دیگر که در جلسه در پشت درهای بسته صورت گرفته بود به نشر سپرده. جزئیات بیشتر در گزارش مشتاین که در این برنامه خبری بر شما برگزیدیم. اما قبل از همه با همراهی خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنیم.
با تقدیم سلام، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 137,630 آرای قرنطینه شده را با اعتبار اعلام کرده و گفته است که این آرا از سوی ریاست دارالانشای کمیسیون انتخابات و در حضور متخصصین بین‌المللی و ملی تجزیه و تحلیل شده و هیچ مشکلی ندارد. در واکنش به این تصمیم کمیسیون انتخابات، عبدالله یکی از نامزدان پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری امروز در جریان سخنرانیش گفت که تصمیم کمیسیون انتخابات درباره مشروعیت بخشیدن به آرای غیر بایومتریک 2400 صندوق خیالی و آرای خارج از زمان رایدهی قابل پذیرش نیست و از کمیسیون انتخابات خواست در مورد تصمیمش تجدید نظر کند.
و اگر کمیسیون به اسرع وقت امین بروز تجدید نظر نکنه سر تصمیم خود، معنای از این تصمیم بعدی است. اینا به دست خود مشروعیت انتخابات از زیر سوال میبرند. به چی معنا؟ اینا دوام میتن در غیاب ناظرین ما، در غیاب ناظرین سایر کاندیداها و بی‌طرفی خودشان زیر سوال بردن. اما استقلال اینا و احترام به تصمیم اینا مربوط به این میشه که اینا چقدر به قانونی که خودشان در وضع از او شریک بودن یا قانونی که نافذ است و طرز العملی که خودشان وضع کردن و خودشان تصویب کردن چقدر به او پایبند هستن. تصمیم دیشبشان عدم پابندی را نشان میده.
آقای عبدالله همچنین گفته است که کمیسیون انتخابات باید مطابق طرز العمل ها و قوانین نافذه عمل کند و غیر از و قبل از آغاز بازشماری 300,000 رای تقلبی خیالی و غیر بایومتریک را از دور خارج کند.
225 تن مردان هم علاوه بر این 190 خان.
ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای امریکا. مقام‌های امنیتی کندوز می‌گویند با آغاز شمارش مجدد آرا در این ولایت 5 مرمی هاوان در اطراف دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات اصابت کرد که یک غیر نظامی جان باخت و 5 غیر نظامی را زخمی ساخت. انعام‌الدین رحمانی سخنگوی پلیس کندوز می‌گوید یک قربانی، یک کودک قربانی رویداد شده و 5 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال دکتر شفاخانه حوزوی کندوز وضعیت زخمیان این رویداد را خوب گفته است.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که در جریان دو هفته گذشته 615 تن از جنگجویان داعش با اعضای خانواده هایشان به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در نینگرهار تسلیم شدند. مقام های امنیتی نینگرهار امروز ده ها تن از این افراد را به رسانه ها نشان دادند که بر علاوه شهروندان افغان شمار جنگجویان خارجی نیز در جمع آنان حضور داشت. شاه محمود میاخیل والی نینگرهار گفت که این افراد داعش در ولسوالی های اچین و دیبالا تسلیم قوای امنیتی شدند.
225 تن مردان هم علاوه بر این 190 خانم و 208 طفل هم شامل این حال. این یک دستاورد بزرگ است. اکثر اتباع پاکستانی شامل تسلیم شدگانند و متبقی اتباع کشورهای دیگرند.
به گفته والی نینگرهار، نظامیان حکومت افغانستان راه های مواصلاتی، اکمالاتی و منابع مالی داعش را قطع کرده و به همین دلیل تندروان داعش بجز تسلیم شدن راه دیگری ندارند.
جانباز سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان گفته است که کشورش از تصمیم اخیر رئیس جمهور محمد اشرف غنی درباره تبادله زندانیان طالب با دو استاد پانتون آمریکایی افغانستان حمایت میکند. ریاست جمهوری افغانستان روز گذشته گفت که تبادله زندانیان طالبان با دو استاد پانتون آمریکایی که در اسارت گروه طالبان به سر میبرند به تعویق افتاده و به گفته ارگ دلیل آن عدم رعایت شرایط از جانب گروه طالبان بوده است. سفیر آمریکا در کابل امروز یک شنبه در رشته پیام‌های در صفحه توییترش نوشته است: ما از اعلام رئیس جمهور غنی در مورد آزادی 3 عضو طالبان به هدف تقویت صلح و همچنان از تصمیم وی برای بازنگری انتقال آنان پس از حمله‌های اخیر در 12 و 13 ماه نوامبر در لوگر و کابل حمایت میکنیم. در همین حال وزارت خارجه روسیه در مورد تصمیم حکومت افغانستان برای رهایی سیاز به شبکه یکانی گفته است که مسکو از تمامی تلاشایی که منجر به پایان درگیری ها در افغانستان شود استقبال میکند.
اسناد دولتی چین که به تازگی فاش شده است از حراس و نگرانی رئیس جمهور آن کشور به خاطر خروج قوای آمریکایی از افغانستان و گسترش شورشگری از افغانستان به چین حکایت دارد. روزنامه نیویورک تایمز که این اسناد 403 صفحه‌ای را نشر کرده است از قول رئیس جمهور شی جینگ پینگ نگاشته است که سرچشمه افرادگرایی و شورشگری در منطقه شینجیانگ چین، افغانستان و سوریه است. بیشتر محتوای این اسناد بیانات و سفارشات رئیس جمهور شی جینگ پینگ به مقام‌های چینی است که در جریان و پس از سفر وی به منطقه شینجیانگ ایراد شده است. رئیس جمهور چین در سال 2014 میلادی و پس از حمله تندروان اویغور بر یک ازگاه قطار آهن که منجر به کشته شدن 31 نفر شد به ولایت ناامن شینجیانگ سفر کرده بود.
علی خامنه ای رهبر ایران روز یکشنبه از تصمیم حکومت آن کشور مبنی بر افزایش قیمت تیل حمایت کرد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
در واکنش به افزایش قیمت تیل، اعتراض کنندگان خشمگین املاک عامه را به آتش کشیدند و آقای خامنه‌ای آنان را اراذل اوباش خطاب کرد.
سران قوان نشستن با پشتوانه کارشناسی یه تصمیم برای کشور گرفتن، باید عمل بشه به اون تصمیم. آتش زدن به فلان بانک این کار مردم نیست، این کار اشراره. این مباحث هیچ مشکلی رو درست نمی‌کنه، جز اینکه علاوه بر هر مشکلی که هست ناامنی هم اضافه می‌کنه. ناامنی بزرگترین مصیبت برای هر کشوری است، برای هر جامعه است. اینا قصدشون اینه. مسئولین حفظ امنیت کشور هم به وظایفشون عمل کنن.
حکومت ایران قیمت تیل را از جمعه گذشته بدین سو 50% افزایش داده است. پس از افزایش قیمت تیل، مظاهره کنندگان موترهای خود را در شاهراهای عمده رها کردند و به جمع معترضان در تهران پایتخت ایران و سایر شهرهای آن کشور پیوستند. تا حال معلوم نیست که آیا در جریان این اعتراضات چند نفر کشته، زخمی و یا هم توقیف شده است. بر اساس تصمیم حکومت ایران، قیمت یک لیتر تیل از 10,000 ریال و 15,000 افزایش یافته است و هر موتر شخصی نیز در جریان یک ماه تنها قادر خواهد بود 60 لیتر تیل خریداری کند. در صورتی که خریداری تیل بیشتر از این سهمیه شود، 30,000 ریال در قیمت هر لیتر افزایش به عمل می آید. اما آقای خامنه‌ای در جریان سخنرانی روز یکشنبه اش گفت تعداد جان باختن و مراکز تخریب شد، اما در مورد جزئیات ارائه نکرده است. اقتصاد ایران در یک سال اخیر بعد از آن وخیم‌تر شد که ایالات متحده از توافق هسته‌ای ایران بیرون شد و به تدریج تعزیرات اقتصادی را بر آن کشور وضع کرد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده گفت است که سیستم عدلی نظامی کشورش توانایی حساب قرار دادن سربازان را دارد. جزئیات از روی زمانی.
این در حالی است که درست پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دو نظامی آمریکایی را که به ارتکاب جرایم جنگی در افغانستان متهم شده بودند عفو کرد. رئیس جمهور ایالات متحده همچنان رتبه نظامی یک قمندان بلوک نیروهای بحری را مسترد کرد که به دلیل اقداماتش در عراق تنزیل رتبه شده بود. وزیر دفاع ایالات متحده امروز یکشنبه در پاسخ به سوال در مورد اطمینان دهی به کشورهای مانند افغانستان و عراق در حاشیه عفو نظامیان گفت که ما دارای سیستم بسیار مؤثر نظامی هستم. من بر سیستم عدلی نظامی اعتبار دارم. منتقدین گفتند که عفو نظامیان توسط رئیس جمهور ترامپ سیستم عدلی نظامی آمریکا را زیر سوال برده و این پیام را می‌فرستد که قساوت‌های جبهه جنگ قابل تحمل است. بر بنیاد گزارش اسوشیتد پرس، یک سرباز مربوط به نیروهای ویژه آمریکا که مظنون به کشتن یک افغان بود و یک نظامی دیگر آمریکایی که دستور گلوله‌باری بر 3 افغان را صادر کرده بود که در نتیجه آن 2 تن آنان کشته شدند، از سوی رئیس جمهور ترامپ عفو شدند. تصمیم آقای ترامپ به عفو این افراد با انتقادهای در داخل آمریکا روبرو شده است، از جمله اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا که این اقدام را سوء استفاده از قدرت و صلاحیت ریاست جمهوری آمریکا دانسته است.
اینجا واشنگتن است. اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. پس از تقاضای مقتدا صدر، یک روحانی پرنفوذ شیعه در عراق، معترضان ضد حکومتی امروز یکشنبه جاده عمومی آن بغداد پایتخت عراق و شهر بصره را مسدود کردند. اعتراضات گسترده در عراق با تاریخ اول ماه اکتبر آغاز شد. موجودیت فساد اداری، بیکاری و فراهم آوری ناچیز خدمات اجتماعی از طرف حکومت از دلایل عمده این اعتراضات عنوان شده است. یکی از معترضان روز یک شنبه در بغداد گفت که مظاهرات آنان تا زمان ادامه خواهد یافت که فساد اداری در آن کشور از بین برود.
ماکو وطن، ماکو دوام، لا دوام ولا سید.
اگر کشوری وجود ندارد، ساحات کاری نیز وجود ندارد. تا زمانی که از شر آخرین مفسد رهایی نیابیم، از اینجا نخواهیم رفت.
در شهر بصره نیز مظاهره کنندگان با سوختاندن تایرها جاده و پلهای عمومی را مسدود کردند. از آغاز اعتراضات گسترده در عراق تا حال کم از کم 320 نفر کشته شده و هزاران نفر دیگر زخمی شده اند.
پلیس فرانسه امروز یک شنبه گفت که بیش از 250 معترض را در سراسر آن کشور دستگیر کرده است. معترضانی که از نخستین سالگرد اعتراض معترضان موسوم به اسکار زردها در نقاط مختلف آن کشور راه پیمایی کردند. مقام های فرانسوی گفتند که تنها در پاریس پایتخت آن کشور 173 نفر دستگیر شده است. کریستوف کسنر وزیر داخلی فرانسه امروز یک شنبه بر رادیوی یک اروپا گفت که فقط در چند مظاهره کننده معدود در میان افراد وجود داشت که روز شنبه برای چندین ساعت در جنوب شرق شهر پاریس دست به شورش زدند. وزیر داخلی فرانسه این معترضان را ارازول و اوباش خطاب کرد و به گفته او قصد داشتند در برابر قوای امنیتی کشور جنگ کنند. معترضان ضد حکومتی موسوم به اسکار زردها سال گذشته پس از آن در نقاط مختلف فرانسه دست به اعتراض زدند که حکومت آن کشور مالیات تیل را افزایش داد. اعتراضات توأم با خشونت بود و شماره از اعتراض کنندگان موترها را آتش زدند و به فروشگاه ها و رستوران ها آسیب رساندند.
و خبر آخرین که یک سکه 50 سنتی یا نیم دلاری که در سال 1838 ضرب زده شده بود در یک حراجخانه در ایالات متحده آمریکا با قیمت 504,000 دلار آمریکایی فروخته شد. این سکه که روز جمعه 15 ماه نوامبر در شهر بالتیمور ایالت مریلند به حراج گذاشته شد بسیار نادر است و تنها 20 سکه این نوع ضرب شده که 11 سکه آن باقی مانده است. روی این سکه تصویر زنی حک شده که در حلقه سرش واژه انگلیسی لیبرتی یا آزادی نوشته شده. در روی دیگر این سکه تصویر عقاب که نماد ملی امریکاست ضرب زده شده است. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
خبرها را شنیدید، با هم توجه کنید به گزارش این برنامه. حکومت افغانستان تبادله نسقانی و دوزوی دیگری گروه طالبان با استادان امریکایی بازنگری میکنه. معاون سخنگوی ریاست جمهوری کشور گفته که طالبان شرایط تبادله این زندانیان در نظر نگرفتند. جلال میرزاد در این مورد گزارش میده.
تبادله زندانیانی که با پیشرتهای کاهش خشونتها، آغاز گفتگوهای رو در رو و برقراری آتش بس همراه بود، به گفته حکومت افغانستان از سوی طالبان رعایت نشده است. اکنون ریاست جمهوری این کشور میگوید که تبادله انس حقانی و دوزو دیگر گروه طالبان را با استادان امریکایی بازنگری میکند.
انس حقانی، مالی خان و حفیظ رشید سیوز و گروه حقانی در بندیخانه افغانستان هستند و به خاطر عدم رعایت شرایط پروسه تعطیل گردیدند. حکومت افغانستان تبادله پروسه را بازنگری میکنه و در مسئله و منافع اولیای کشور تصامیم خواهند گرفت.
سفیر ایالات متحده امریکا میگوید که پس از حمله های انتحاری لوگر و کابل، از توقف تبادله زندانیان و بازنگری حکومت افغانستان در این زمینه پشتیبانی میکند. همزمان با اعلام این تبادله، شمار از فعالان مدنی و کارشناسان برای گفتگوهای صلح با طالبان به قطر رفته بودند. اکنون میگویند که گفتگوها میان طالبان و امریکا برای این تبادله نهایی شده بود، اما امریکا بار دیگر از موقفش کنار رفت.
امریکایی استادان هم ژوند دیدی او د درې کسان خاډه معلومه سو چې دام ژوند دي او کچیرته واقعیت یا فرضیه د سونی سو چې د مرګ خبره نو بیا امریکایانو به ولی مذاکرات د دې پر سر طالبان سره کول ولی به تړون کاو او بیا په دې ټول جریان کې د نه خبرې درو ځکه چې تړون کې حتما به طالبانو یو ثبوت ورته پیش کړی چې دا د ژوند دي او په اخر ورځ چې الوتک پرواز کوي بیا به دې خبرې درته منطقي نه ده.
این کارشناسان پس از دیدار و گفتگو با طالبان میگویند که طالبان آماده گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان و برقراری آتش بس هستند. اما برای آغاز این گفتگوها شرایط هم دارند.
او شرط زمان داده سی مذاکرات بیتن سفری نقطه نشده کن. لس میاشه سی پا کم شهر رو بانی توافق کرده اگه بانی قطعا بیا باس نکن. اگر نوروز تین که شرط شده اگه بانی با باس کن.
منابع نزدیک به طالبان عملی شدن تبادله انس حقانی و دوز و دیگر گروه طالبان را با استادان دانشگاه امریکایی زمینه ساز آغاز گفتگوهای رو در روی حکومت افغانستان و طالبان می دانند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزارت دفاع افغانستان گفته که در جریان دو هفته گذشته 615 تن از جنگجویان داعش با اعضای خانواده‌شان به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در ننگرهار تسلیم شدند. جزئیات در گزارش از ضیاءالرحمن اسرت می‌شنویم.
وزارت دفاع افغانستان گفت که فشارهای نظامی ده‌ها جنگجوی داعش را در ولایت ننگرهار مجبور کرده که دست از مخالفت بردارند و با اعضای خانواده‌هایشان به نظامیان افغان تسلیم شوند. امنیت ملی ننگرهار روز یک شنبه 11/83 تن را به رسانه‌ها نشان داد که با گفته مقامات 78 شهروند خارجی بیشتر پاکستانی شامل آنها است. شاه محمود میاخیل والی ننگرهار گفت که این افراد داعش در ولسوالی های یاچین و دیبالا تسلیم شدند. 225 تن مردان هم. علاوه بر این 190 خانم و 208 طفل هم شامل این حال. این یک دستاورد بزرگ است. اکثر اتباع پاکستانی شامل تسلیم شدگان هستند و متبقی اتباع کشورهای دیگر هستند. به گفته والی ننگرهار، نظامیان افغان راههای مواصلاتی، اکمالاتی و منابع مالی داعش را قطع کرده و به همین دلیل جنگجویان داعش به جز تسلیم شدن راه دیگری ندارند. آقای میاخیل گفت که اکنون جنگجویان داعش در ننگرهار از فعالیت باز مانده و شماری اندک در مناطق کوهستانی امتداد خط دیورند پنهان شدند. وزارت دفاع افغانستان تاکید کرده که نیروهای ملی دفاعی و امنیتی این کشور جنگجویان متواری داعش را تعقیب کرده و آنان را نابود خواهند کرد. جنگجویان تسلیم شده داعش میگویند که چند سال قبل در آن سوی خط دیورند در مدارس پاکستانی برایشان آموزش‌های نظامی داده شده و سپس با چین ننگرهار فرستاده شدند. دو جنگجوی تسلیم شده داعش با ما آنها در مساجد هنگام نماز می گفتند که در افغانستان جهاد است و خارجی ها حضور دارند، کفار هستند که به همین دلیل به جنگ آمدیم. ما برای جنگ به این طرف خط دیورند آمدیم. اینجا جنگ درست نبود و همه افغان کشی بود. وقتی که از سوی حکومت فشارها وارد شد، ما هم تصمیم تسلیمی را گرفتیم و تسلیم شدیم. دگر جنرال نظرعلی واحدی رئیس امنیت ملی ننگرهار مدعی شد که اداره استخباراتی پاکستان جنگجویان داعش را برای جنگ به افغانستان میفرستد. اگر برای تان بگویم دا افغانی نیز شاملشان نیستند، ولی همه پنجابی هستند و از آن سوی خط دیورند آمدند. مقامات افغان تاکید دارند که با تسلیم شدگان داعش مطابق قوانین این کشور برخورد خواهد شد. یک هفته قبل مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله افغانستان در سفر به ولایت ننگرهار گفت که 95% مراکز گروه داعش در این ولایت نابود شده و متبقی پناهگاه های این گروه نیز به کمک مردم محل از بین برده خواهد شد.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشگوری ضد پولیو است.
کمیسیون مستقل انتخابات روند بازشماری و تفتیش آرا را سرگرفتی روند در 9 ولایت تکمیل شده و اما در 8 ولایت هواداران برخی از تیم‌های انتخاباتی مانعی کار شدند. سمسم اسیرت گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که 137,630 رای قرنطینه شده با اعتبار است. ذبیح الله سادات سخنگوی این کمیسیون به صدای آمریکا گفت که دارالانشای کمیسیون انتخابات این آرا را تجزیه و تحلیل کرده و هیچ مشکل نداشته است. آقای سادات در مورد آرای 7092 محل که خارج از زمان رایدهی گزارش شده گفت که اگر محدودیت و یا مشکل دیگر به این آرا وارد نباشد با اعتبار شناخته خواهد شد.
امروز رسما بار دیگر در ولایتایی که باقی ماندن در 28 ولایت تفتیش و باشماری را آغاز کردند. در حدود 8 ولایت مشکلات برای ما ایجاد شدن و همکارای ما را اجازه ندادن که این پروسه را پیش ببرن. در ولایتای باقی مانده همکاران ما پروسه تفتیش و باشماری را به پیش میبرند.
اما شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مخالفتشان را با بازشماری دوباره آرا اعلام کرد و گفت که ناظرین آن در از نامزدان ریاست جمهوری عضویت این شورا را دارند در این روند اشتراک نخواهند کرد. اکثریت دسته های انتخاباتی عضو این شورا هستند. عبدالله عبدالله رئیس ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی گفت که کمیسیون باید به خواستهای قانونی و مشروع این تیم تن دهد. آقای عبدالله تاکید کرد که نباید آرای محلات خیالی، آرای خارج از بایومتریک و آرایی که پس و یا قبل از زمان تعیین شده برای رایدهی استفاده شده شمار شوند.
همه مسئولیت داریم در این مرحله، اما مسئولیت کمیسیون انتخابات بالاتر از همه ماست. اگر اونا از مسیر غیر قانونی که گرفتن و به طور واضح در ارتباط به نتایج انتخابات یک جانبه گرفتن و به خواستهای مشروع و تقاضاهای مشروع تمام کاندیداها به همه اینها جواب رد میده، پس طبعا یک مسئله بسیار واضح همیست که انتخابات به خطر از دست دادن کامل مشروعیت مواجه‌ست.
امرالله سالم معاون دسته انتخاباتی دولت‌ساز به رهبری محمد اشرف غنی گفته که کمیسیون انتخابات هیچ تعلقی به تیم دولت‌ساز ندارد و در تعیین کمیشنران کمیسیون تمام نامزدان انتخابات نقش مساوی داشتند. جاوید فیصل سخنگوی دسته انتخاباتی دولت‌ساز به صدای آمریکا گفت که از تصمیم کمیسیون انتخابات در رابطه با آغاز بازشماری و تفتیش آرا استقبال می‌کنند. آقای فیصل در مورد با اعتبار اعلام شدن تعداد از آرای بدون بایومتریک نیز گفت که مهم آرای پاک است.
آغاز بازشماری توقع مردم و ضرورت پروسه بود. بنابراین تیم دولت ساز از فیصله کمیسیون حمایت میکنه. ما پیش از این گفته بودیم که کمیسیون مستقل است و ما من حیث شریکای پروسه از همه تصمیمشان و فعالیتشان حمایت میکنیم.
در همین حال سمیرا رسا سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا به صدای آمریکا گفت که کمیسیون انتخابات وضاحت لازم را در مورد اقدامات اخیرش ارائه نکرده است.
137,000 رای هم که وارد سیستم شد و کمیسیون را معتبر دانست، ما در پروسه تفتیشش حضور نداشتیم و نمیفهمیم که ایرای چطور معتبر شمرده شد. کمپانی در علف چرا را قرنطینه کرده بود که با ما هنوز روشن نشده. بنابراین بازم کمیسیون به اساس طرزالعمل‌های انتخاباتی اول تفتیش با لایحه تفتیش از بازشماری آراست، بعدش ابطال آراست، ولی دستای انتخاباتی را اینا باید قانع بسازن و برشان وضاحت بدن.
هفته گذشته روند بازشماری و تفتیش آرا به دلیل مخالفت‌ها در 15 ولایت کشور متوقف شد. دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی پس از آغاز دوباره این روند هشدار داده که از تمام اقدامات صلح‌آمیز و قانونی علیه این پروسه استفاده می‌کند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. طی 3 روز مظاهرات ضد حکومتی در کم از کم 20 شهر ایران در اعتراض به بلند رفتن 50% قیمت تیل در این کشور، رقم رسمی کشته شدگان اعتراضات 2 نفر تشکیل میده. در رابطه گزارش داریم که محمد احمدی به توجه می رسانم.
اظهارات آیت الله علی خامنه ای در حالی ابراز شد که مقامات حکومتی به نظر می رسد خدمات اینترنتی را در سراسر ایران برای سرکوب ساختن اعتراضات که در دست کم 20 شهر ایران از روز جمعه آغاز شد قطع کرده است. از زمان بلند رفتن قیمت تیل مزایده کنندگان موترهایشان را در امتداد شاهراهای عمده ترک کرده و به اعتراضات عمومی در تهران و سایر جاها پیوستند. برخی از اعتراضات به خشونت گرایید به نحوی که مزایده کنندگان آتش افروزی کردند و همچنین دست به تبادله اسلحه زدند. هنوز معلوم نیست که چند نفر در این حادثه زخمی، کشته و یا بازداشت شده است. مقام های حکومتی دیروز گفتند که یک نفر کشته شده، اما سایر ویدیوها از اعتراضات مردم را نشان می دهند که به شدت زخمی شدند. خامنه ای در سخنرانی امروزش معترضین خشمگین را اشرار خواند که به گفته او از سوی ضد انقلابیون و دشمنان ایران به خشونت مبادرت کردند.
سران قوان نشستن با پشتوانه کارشناسی یه تصمیم برای کشور گرفتن، باید عمل بشه به اون تصمیم.
جان راکولتا سفیر جدید آمریکا در امارات متحده عربی به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که از تغییر رژیم در ایران حمایت نمی کند.
ما از تغییر رژیم در ایران حمایت نمی کنیم. ما به مردم ایران اجازه می دهیم که خودشان در مورد آیندهشان تصمیم بگیرند. اما آیندهشان بخش از جامعه جهانی است.
مایک پمپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در یک توییت نوشت: تبریک یک سال و نیمه قبل به مردم گفتم ایالات متحده با شماست. روز شنبه مسئولین حکومتی ایران به معترضین هشدار داد که اقدامات اخلال کننده با پاسخ شدید پلیس و قضایی مواجه خواهد شد.
خدا کنه که ما واقعا منجر به این نشه اقدامی که به هر حال ما ناگزیر باشیم از نیروهایی که به هر حال در شرایط خاص وارد عمل میشوند، البته برای افرادی که هنجار شکنی، قانون شکنی و ایجاد نارامی میکنند وارد بشیم.
این اعتراضات فشار تجدید شده را بر حکومت ایران وارد کرده است، در حالی که آن کشور برای غلبه بر تحریم‌های ایالات متحده بعد از خروج آمریکا از معامله هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان آن کشور را به تنگنا کشانیده است.
حال هم آخرین گزارش. کمیته استخبارات مجلس نمایندگان کنگره آمریکا متن گواهی دو تن از شاهدان دیگر را به نشر سپرده. گزارشی را داریم در این مورد از نجیب خلیل.
کمیته استخبارات مجلس نمایندگان که روند تحقیقات برای استیضاح رئیس جمهور ترامپ را نظارت می کند، متن گواهی‌دهی دو تن را به روز شنبه به نشر سپرد. تیم مورن، مقام سابق شورای امنیت ملی، و جنیفر ویلیامز، دستیار مایک پنس، معاون رئیس جمهور. خانم ویلیامز گفت پافشاری ترامپ برای انجام تحقیقاتی که از نظر سیاسی حساس بود، برای وی غیر عادی و نامناسب بود. از جانب دیگر، اریک سوالویل، عضو کنگرس میگوید که مارک سندی، مقام ارشد دفتر اداره و بودجه ایالات متحده، در یک مجلس استماعی در عقب درهای بسته در رابطه به درخواست استیضاح رئیس جمهور ترامپ همکاری نموده و به تمام سوالها پاسخ گفت.
گواهی‌دهی آقای سندی مرتبط به توقف کمک‌های امنیتی به اوکراین از طرف اداره رئیس جمهور ترامپ بود. نمیخوام با جزئیات بپیچم، اما تحقیقات عمدتاً در مورد $391 میلیون پول مالیات‌دهندگان است که گویا از جانب آقای ترامپ به دلیل تحقیقات در مورد پسر جو بایدن، رقیب انتخاباتیش، به تعویق انداخته شده است.
دموکرات‌های مجلس نمایندگان هفته اول مجلس استماعی در مورد تقاضای استیضاح رئیس جمهور ترامپ را با گواهی‌دهی ماری یوانوویچ، سفیر پیشین ایالات متحده در اوکراین، خاتمه بخشید. یوانوویچ اعتراف کرد که پس از آگاهی در مورد اینکه رئیس جمهور ترامپ در مکالمه تلفنی با همتای اوکراینیش در ارتباط با وی صحبت کرده بود، حیرت زده و سراسیمه شده بود و به مانند یک تهدید احساس کرده بود. دموکرات ها ادعا می کنند که رئیس جمهور ترامپ این سفیر آمریکا در اوکراین را برکنار کرد تا یک مانعی را از سر راه پلان خود دور سازد.
پالیسی اوکراین ما به علایق مشکوک و به بی سر و سامان این سوق داده شد. جهان می داند چقدر ساده است که یک سفیر امریکا را به خاطری که به خواست آنها پاسخ نمی گوید برکنار می کنند.
توییت رئیس جمهور ترامپ در جریان گواهی‌دهی یوانوویچ باعث هشدار دموکرات ها روی اتهامات احتمالی بیشتر روی قوانین استیضاح شد.
این جزء از طریقه است که تا شاهدان را ارعاب نماید و همچنان جزء طریقه است که در تحقیقات کارشکنی کنند و واقعا جزء از طریقه هایی است که صدر راه شدن عدالت است.
اما آقای ترامپ میگوید حق و آزادی بیان را دارد مثل که دیگران دارد و ادعا میکند که دموکرات ها حق جمهوری خواهان را از آنها گرفتند.
دوستای عزیز، ای بود داشتهای برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید. چند از بعد، یعنی پس از ساعت 10 شب، شما میتونین بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا را روی همین امواج دنبال کنین. شب خوشی برای همه شما آرزو میکنیم.
دا واشنگتن